شما قبلا وقتی که میگفتید CNN یعنی قبله آمال هر آدم رسانه‌ای به لحاظ تکنیک، تاکتیک و توسعه یافتگی مفهومی، یعنی که شما هر آنچه که میخواستید ببینید در CNN میتونستید ببینید. هر آن کسی رو که میخواستید ببینید، مثلا همیشه میگفتن در لری کینگ مثلا شما دیگه برید مجموع تجربه 70 سال رسانه رو توش مثلا ببینید این آدم کجاست تو این رسانه. اما خب وقتی که آمریکا به هم ریخت، یعنی از کرونا شروع شد به بحث اعتراضات در میدان در واقع رسید، همین CNN با همه این عظمتی که میگفتن این خودش بخش از اون امپراتوری رسانه‌ای صهیونیسمه، نتونست امریکا رو مدیریت کنه با این شمایلی که ما ازش در واقع تصویر داشتیم. شما وقتی راجع به شبکه 2 و 12 رژیم صهیونیستی صحبت میکنید، اینها رسانه هایی بودند که در خارج از رژیم صهیونیستی، در خارج از اراضی اشغالی، کل جهان عرب رو مدیریت میکردن. من جهان عرب به معنی اعم کلمش رو دارم عرض میکنم. اما امروز وقتی که 300-400 تا آدم میرزن جلوی اقامتگاه نتانیاهو، نمیتونه مدیریت پیام بکنه و اینها رو یا متفرق کنه یا مستهلکشون بکنه یا پیام رو به گونه دیگه ای در واقع انجام بده. خب دیگه ما صهیونیستی تر از کانال 12 یا 2 رژیم صهیونیستی که دیگه نداریم، دیگه خودش نص صریح این پروتکل تلقی میشه. پس ببینید اینها اون ادله هاییست که، یا چه میدونم، مثلا الجزیره، العربیه، فاکس نیوز، فرانس 24، برید همه، خود بی بی سی، یعنی خود بی بی سی ورد رو شما نگاه کنه تو انگلستان نتونست وضعیت به هم ریخته انگلیس رو مدیریت بکنه. زد دی اف، دویچه وله، همه اینها رو شما نگاه بکنید ببینید دوچار یک افتی شدند که البته این افت طبق برنامه و مهندسی شده نبود، جبر بود، جبر کرونا بود، جبر موضوعات ضد نژاد پرستی بود. اما بالاخره رسانه جای قدرتش مشخص میشه که در جبر قرار میگیره. خب ما دیدیم که در جبر اینها نتونستند مدیریت رادیکالی پیام برای خروج از اون جبر اجتماعی رو بیارن و به منصه ظهور بذارن. پس من اگر بخوام اصلاح بکنم این نظریه رو، میگم امروز ما چیزی تحت عنوان امپراتوری رسانه صهیونیسم نداریم، اما میتونیم از کلمه قدرت تولید و توزیع و توسیع پیام توسط رسانه های متصل به رژیم صهیونیستی نام ببریم. این همچنان روی زمین برقراره و موجودیت داره. ولی اون کلمه امپراتوری دیگه الان خیلی بزرگه، شاید 2 سال دیگه مجددن احیا کنن خودشون رو، اما الان که ما داریم صحبت میکنیم یک قواره بسیار بزرگتر از عملکرد و کارکردشون تلقی میشه. این
فقط اون چیزی توضیح دادید، یعنی رفتارهای خودشون و اون چیزی در اون کشورها شاید هستیم باعث شد که از این امپراتوری فرو بریزه، حداقل در شرایط فعلی، یا نه رفتارهای این طرف جمهوری اسلامی مقابله به مثلی که شده اینها هم موثر بوده؟
ببینید همه این رسانه‌ها زمانی قدرتمند بودند و امپراتوری بودند که مشکلات رو در کشورهای هدف تولید می‌کردند، مشکل در داخل خودشون نبود که درگیرش بشند. وقتی که این مشکل وجهی از جریان بین‌المللیش در داخل خودشون شکل گرفت، چون اینها رسانه‌های آفندی تعریف شدند علیه یک کلید واژه‌ای که ما بهش میگیم اسلام، در درون خودشون که نداشتند، اما الان چون درگیر خودشون شدند قابلیت پدافند برای مهندسی افکار عمومی خودشون رو نداشتند. پس رسانه‌ای که همیشه پدافند برای علیه داره تعریف میشه، وقتی میخواد بیاد نقش آفند له رو بازی بکنه، نمیتونه کار رو انجام بده. اینجاست که ما متوجه میشیم رسانه هایی که همیشه بروندادشون فراتر از مردهای خودشون هست، اگر نگاهی به داده ها و یافته های داخلی خودشون نداشته باشند، سر به زنگاه فشار وقتی که روشون افزایش پیدا میکنه عیارشون مشخص میشه. خب مشخصا بی بی سی وقتی که یه جنبش بی بی سی فارسی میشه میاد تو ایران اختشاشات سال فلان و فلان و فلان رو مدیریت میکنه، وقتی توی لندن میرسن سر اعتراض به نجات پرستی، وقتی میرسن به اعتراض به وضعیت مدیریت، وقتی به برگزیت میرسن، میبینیم نمیتونه افکار عمومی خودش رو مدیریت بکنه. چرا؟ همین بی بی سی ورد که یه شاخش میشه فارسی، عربی و قص الاخازا، چون آفندی تعریف شده. خب آفند هم ما همیشه در معرضیم و او در مرحله دیگه. بنابراین این اتفاق معرض و مرحله وقتی که میاد راجع به خودشون مصداق پیدا میکنه، ما دوچار میبینیم که اینها دوچار افت شدن. چرا؟ چون یک عمر، یا این عمر که میگم شاید بیش از دهه های متفاوت یا حتی به قرن میتونیم ما این رو نسبت بدیم، برای توسعه خودشون بوده خارج از مرزها، برای تثبیت مفاهیم در داخل خودشون به خدمت گرفته نشدن. بنابراین درسته که خورشید در امپراتوری بریتانیای کبیر غروب نمی کرد، اما همین خورشید غروب نکرده وسط لندن خورده زمین. چرا؟ چون برای مفاهیم ساخت یافته برای تثبیت مفاهیم تو داخل خودش دچار مشکل شد. خب پس این میشه اون قاعده اصلی که ما الان دیگه شاید بهتره که از کلمه امپراتوری لااقل استفاده نکنیم. و البته اینو تر هم دقت کنیم، قدرت اونها یه بخشیش، یه بخش قابل توجهش در واقع نشأت گرفته از ضعف ما بود. یعنی اینو فکر نکنیم حالا اگه اونو فرو ریختن به معنی اینه که ما خیلی خودمون رو تونستیم، نه، این ضعف ما به جای خودش محفوظ، اما اونها هم دیگه الان یک همچین قدرتی رو در واقع ندارن. اما در بخش دوم سوال شما که فرمودید، ببینید ما راجع به بحث اسلام سه مرحله رو سپری کردیم، الان تو مرحله 3-4، یعنی 3 مرحله رو قبلا عبور کردیم. رسانه ها در مرحله اول که حدودا میخوره تا سال 1900 و حدودا 70-75، اینا بحث دنبال، یعنی به دنبال موضوع در واقع اسلام حراسی بودند. خب نشانه هاش هم خیلی موجوده، یعنی نوع جنس نگاه رسانه‌ای که اون موقع بود، چون رسانه اون موقع با سیستم امنیتی مثل الان پیوند نخورده بود، نشأت گرفته از فضای سیاسی اجتماعی بود. از حدود 1975 تا حدوداً سال 2011 به عنوان استپ اول داستان، اینها رفتن سراغ اسلام گریزی، یعنی اسلام رو به مثابه یک فرایند گریز از ایدئولوژی نسبت به ساخت و داده ها مطرح کردن. شما تبلور این رو میتونید توی فیلم های سینمایی در واقع سینما ها، توی آثار فرهنگی و هنری که نشأت میگیره که میاد اثرش رو روی گفتار سیاسیون در مجامع رسمی میذاره ببینید. از 2011 به این طرف اینها رفتن سراغ مدل اسلام سازی. شما تا قبل از موضوع داعش خب طالبان رو داشتید، ولی شما قبل از طالبان دیگه چیزی با این سنخیت به این معنا رو نداشتید. ته تهش فرقه سازی بود، یعنی برای که اون بحث اسلام گریزیه و اسلام حراسیه رو بیارن پیاده بکنن، رو بحث سازه ها کار میکردن. بهائیت بود، بابیت بود، حالا من راجع به ایران رو در واقع عرض میکنم، یا در دنیا فرقه های مختلف. فرقه ها مال اون دو بخشه. اما تو حوزه سوم که میشه حوزه اسلام سازی، شما میبینید میان کارکرد درست میکنند. چرا؟ چون الان ما به ازای مقابله کننده پیدا کردند رسانه هاشون. برای همین میبینید داعش رو میسازند، طالبان رو میسازند، مفاهیم رو در اسلام میسازند، دیگه تحریف نمیکنند. بس بر سر تحریف نیست. ببینید مؤسسه امریکن آنلاین میاد 4 سوره درست میسازه اضافه میکنه به قرآن، یعنی میگه که این 4 سوره از قرآن مسلمان ها حذف کردن، سوره هم میسازه. یعنی شما سوره رو که میخونید، حالا یه مقدار پیشرفته تر از الفیل و ملفیل بود، اما واقعا سوره میسازه. و این 4 سوره اثبات حقانیت یهوده. یهود نه از نوع مکتب یهود، نه از نوع برادران و خواهران کلیمی، نه، از نوع فرقه‌ایش. میگه خب ببینید تو قرآن تصریح شده به این یهود، به این جنس یهود، مسلمان ها برای اینکه یهودی ها رو بزنن اومدن این 4 رو حذف کردن. این دیگه نه اسلام حراسیه، نه اسلام گریزیه، این یه شاخه از اسلام سازی است. خب از این بعد اسلام یعنی این، نمیاد حذف کنه، نمیاد اسلام رو بذاره گوشه رینگ. میگه از این من که نمیتونم اسلام رو به مثابه یک مکتب حذفش کنم، اما بهتره اون چیزی رو بگم که دوست دارم. مسیحیت رو اینها نتونستند حذف کنن، اما پروتستان رو از دل کاتولیک کشیدن بیرون که یه مسیحیت جدید رو نشون بدن، و این خودش شد عامل خیلی از داستانها. در یهود، یهود اصیل رو نتونستن حذف کنن، اتو شاخه کشیدن، ساختن، تحویل دادن. رسانه‌ها در حوزه اسلام هم همین کارو کردن، در فاز سوم اسلامی رو ساختند، و این ساخت ما به ازا و مصداقش می شود حکومت، مثلا فرض کنید اسلامی شام و دمشق، اسمش رو میذارن داعش، با همه کارکردهایی که داره. حالا شما وقتی این اسلام رو ساختید، از متن این سازه اسلام حراسیه و اسلام گریزیه راحت تر انجام میشه، چون شما دیگه یه مصداقی دارید که میگید این اصله. پس بنابراین الان رسانه ها در این مرحله که قرار گرفتن دنبال ایجاد سازه‌های جدید، نمیگم یک مکتب جدید، ایجاد کردن شاخه های جدید در یک مکتب مثل اسلام به اسم اسلام سازی برای راحت تر کردن مدل اسلام حراسی و اسلام گریزی بودند که حالا مثلا رسانه های بیگانه یه جور راجبش کار میکنن، رسانه های خارجی یه جور کار میکنن، رسانه های اجتماعی که الان به وجود آمدن یه جور در واقع دارن کار میکنن و حتی نفر به مثابه رسانه در جاهای مختلف هم داره یک جور روی این فضا حرکت میکنه.
خیلی متشکرم. یک بخشی رو همکاران آماده کردن درباره موضوع برنامه با هم میشنویم، باز میگردیم، ادامه گفتگو با مهمانان گرامی رو پی میگیریم.
به نظر من در برابر پدیده اسلام حراسی مطلقا نباید منفعل شد. یعنی در اسلام حراسی، خب بله اسلام حراسی وجود دارد، عده‌ای دارن که مردم را، جوامع را، جوانان را، اذهان را از اسلام می ترسانن. اینا کیان؟ درست که مسئله رو ما میشکافیم و دقت در مسئله میکنیم، میبینیم که اینها همون اقلیت قلدر و زیاده خواهی هستند که از حاکمیت اسلام میترسن، از اسلام سیاسی میترسن، از حضور اسلام در متن زندگی جوامع میترسن. علت ترسشون هم این است که منافع اونها لطمه خواهد خورد. اسلام حراسی در واقع ترجمه حراس و سراسیمگی قدرت هاست در مقابل اسلام. واقع قضیه اینه. یعنی شما اینجا زحمت کشیدید، ملت ایران تلاش کردن، زحمت کشیدن، مجاهدت کردن، نظام اسلامی رو سر کار آوردن و این نظام اسلامی رو تثبیت کردن، پایش رو محکم کردن، اون رو در مقابل حوادث گوناگون مسئولیت و ایمنی دادند و قوی کردن اون رو روز به روز. این قلدرهای دنیا رو میترسانه. اسلام حراسی که امروز وجود داره در واقع انعکاس و بازتاب دغدغه اونهاست، سراسیمگی اونهاست. نشون میده که شما پیش رفتید، نشون میده که اسلام توانسته است حرکت خود رو به طور موفق تا اینجا پیش ببره. و البته علی رغم اونها، این حرکت اونها علیه اسلام و تلاش اونها برای اسلام حراسی نتیجه عکس خواهد داد، به این معنا که اسلام رو در کانون پرسش جوانها قرار میده. یعنی مردم معمولی دنیا اگر یک تلنگری به اونها زده شود، یه توجهی به اونها داده شود، اینها ناگهان به فکر میفتن که علت این که اینقدر علیه اسلام توی این مطبوعات صهیونیستی، توی این شبکه های تلویزیونی وابسته به محافل قدرتمند و دارای زر و زور مورد تهاجم قرار میگیره، علت چیست؟ این خود زمینه یک پرسشه و این پرسش به نظر ما برکاتی داره، میتوانه این تهدید رو تبدیل کنه به فرصت. ما بایستی تلاش کنیم، یعنی در نظام جمهوری اسلامی کار بزرگ، کار مهم این است که ما همه، هر کسی که در هر نقطه‌ای قرار دارد که توانی در این زمینه دارد، باید تلاشمون این باشه اسلام ناب رو مطرح کنیم، اسلام طرفدار مظلوم و ضد ظالم، این رو مطرح کنیم در دنیا.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به با توضیحی که آقای داودی در بشق قبل دادن، دیگه نگیم امپراتوری رسانه، بگیم تلاش رسانه‌ای صهیونیسم و پشت پرده سامراسی در غرب و نظام بین الملل. آقای دکتر داودی و آقای دکتر فلاحی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای فلاحی، شما چه نقشی رو قائل هستید برای رژیم صهیونیستی و مجموعاً تفکر صهیونیسم در عرصه جهانی برای تبلیغ و نهادین سازی موضوع اسلام حراسی در چه در کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و همچنین در منطقه غرب آسیا و در بین کشورهای اسلامی چه روندی رو دنبال میکنه؟
بله، همونطور که آقای دکتر داودی اشاره کردن و به خوبی هم اشاره کردن، این زمانی که صحبت از بحث امپراتوری میاد، خب این یک مفهومیه که در واقع معنای خاص رو به ذهن متبادر میکنه و در واقع اینطور به نظر میرسه که یک سلطه بلا منازعی وجود داره و یک مرجعیت مطلقی وجود داره در این رسانه ها. و آقای دکتر داودی به خوبی اشاره کردن که رسانه ها در واقع مرجعیت رو از دست دادن، مرجعیت در واقع شکل‌دهی و افکار عمومی رو حالا به دلایل مختلف میتونه باشه، اینکه اعتماد عمومی به این رسانه‌ها ممکنه مخدوش شده باشه، رسانه‌های جدیدی، رسانه‌های اجتماعی شکل گرفتن که در واقع اونجا عرصه تبادل آزاد افکار شاید بنای باشه و اونجا ممکنه فکرها شکل بگیره، و اینکه در واقع باز هم به خوبی اشاره کردم به اینکه این از دست رفتن سلطه رسانه‌ای به این معنا نیستش که در واقع صاحبان رسانه یا اون جریان‌های قدرت عرصه رو واگذار بکنن و ممکنه که در واقع باز برگردند و بخوان اون سلطه رسانه‌ای رو احیا بکنن. ببینید نظام سیاسی حاکم بر غرب سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، منطق سرمایه هم سود و سلطه هستش و اساساً خصلت سرمایه‌داری سلطه هستش. حالا یه موقعی سلطه یک در داخل مرزهای یک کشور سلطه یک طبقه بر طبقات دیگه ای بوده، یا سلطه اقتصادی بوده، یا سلطه فرهنگی بوده، یا سلطه یک کشور بر تحت عنوان امپریالیست به کشورهای دیگه بوده، و این سرمایه‌داری در واقع صهیونیسم به عنوان مظهر تلاقی سرمایه‌داری و ایدئولوژی صهیونیسم، اینم ماهیتش همون سلطه هستش. یعنی در واقع صهیونیسم رو ما میتونیم تلاقی سرمایه‌داری و یک ایدئولوژی تهاجمی انحصاری بدونیم. خب طبیعیه که در واقع این ایدئولوژی بخواد این سلطه رو تو حوزه‌های فرهنگی و فکری هم در واقع حفظ بکنه و رسانه مهمترین ابزار برای این، یعنی که در واقع اینها هیچ وقت رسانه رو وانه میگذارم. باز من اگر بخوام وام بگیرم اندیشمندی مثل گرامشی که نو مارکسیست هست از بحث هژمونی صحبت میکنه یا در واقع اجبار ایدئولوژی، یعنی که اساسا شما بدون اینکه از ساختار ابزار سرکوب مستقیم استفاده بکنی یا ابزار سرکوب ساختاری استفاده بکنی، چطوری با تربیت و تمشیت از خان میتونی سلطه خودتون رو تداوم ببخشید. و به هر حال رسانه یکی از این ابزار هاست که کمک میکنه و در واقع ابزار سلطه هستش. هرچند که عرض کردیم آقای داودی هم اشاره کردن که این با تکثر رسانه‌ای که ایجاد شده، حالا چه بحث رسانه‌های سمی و سری و چه در واقع رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی و اینها، این انحصار مخدوش شده و در واقع این مرجعیت رو از دست دادن. یعنی یک زمانی رقیب نداشتن، بلا منازع بودن، ولی هم یه بخشش برمیگرده به اینکه اساسا سرمایه‌داری دچار بحران هستش، این مسئله یا صهیونیسم از درون دچار بحران هست، و زمانی که شما یک در واقع پدیده بحران زده مواجه هستی، رسانه نمیتونه کمکی برای در واقع چیز بکنه، ترمیمون بکنه. یعنی زمانی که از اساس مسئله دچار اشکال هست و دچار بحران هست، رسانه در واقع نمیتونه ماهیت مسئله رو عوض بکنه. حالا اون چه که ما میبینیم تلاش برای وصل پینه کردن یا بخیه زدن به این ایدئولوژی بحران زده هستش، ولی در واقع همونطور که اشاره کردیم این تلاش با شکست مواجه شده.
متشکرم آقای داودی. برای لابی‌های صهیونیسم در جهت تهیه به سیاستمداران، دولت مردان در کشورهای مختلف از آمریکا بگیریم تا کشورهای شاخص اروپایی مثل فرانسه و انگلیس و کانادا، چه نقشی دارن، چه تأثیری دارن در جهت تهیه به دولت مردان اینها و سیاستمداران اینها برای اینکه در موضوع مقابله با اسلام و مشخصا مقابله با اسلام سیاسی موضع گیری داشته باشن؟
جریان صهیونیسم هفت در واقع روش داره که این هفت روش در سه ساحت باید اتفاق بیفته در نظر خودشون. ساحت اول میگن محدود کردن اسلام، ساحت دوم میگن منحرف کردن اسلام، و ساحت سوم میگن بی اثر کردن اسلام. حالا اسلام که عرض میکنن منظور اسلام عربستان نیست، چون اسلام عربستان شبیه همه چی هست الا اسلام،
ساخته خودشون هم هست.
من در آوردیه یعنی دوره هم نشستن خلاصه آل سعود حالا و به تاریخ شش چیزی رو در آوردن اسمش رو گشتن اسلام. اما خب بله، ولی اصالت اسلام در مکه هست، در مدینه هست. من با این ورش کاری ندارم، با اون چیزی که اینها به عنوان وهابیت آوردن و صد به عنوان یه فرقه رو در واقع عرض میکنم. خب در این سه ساعت اینا هفت کار رو باید انجام بدند که یکی از مهمترین اتفاقات بین این سه ساعت ایجاد رابطه ها برای انتقال دو مفهوم قدرت و ثروته. چون شما وقتی میخواید یه انیمیشن تولید بکنید باید قدرت فنی انیمیت کردن داشته باشید و پول خرید دستگاه برای رندر کردن اون انیمیت. ما وقتی میگیم قدرت و ثروت یعنی همینقدر مستاقی، یعنی باید یه پولی داشته باشید، یه در واقع قدرتی هم داشته باشید که اون پول رو تبدیل به ابزار برای ارائه یک اتفاقی بکنید. چیزی که ما تحت عنوان لابی صهیونیسم داریم ازش نام میبریم رابطه بین این سه ساحت در اون هفت گامه، که اون گام ها بحث یه گامش اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و حالا یک در واقع گام جدیدی هم در واقع اینا تحت عنوان تینک تنک هایی که تو این حوزه فعال هستن رو میان ایجاد میکنن. پس ما وقتی صحبت میکنیم از لابی صهیونیسم برای زدن اسلام یعنی اون سه ساحت و این هفت گام، خب قاعدتا لابی صهیونیسم میشه قوی ترین مرکز یا فرایند یا مدل یا اقدام، یعنی هر کدوم از این اسامی که برش مترتب کنیم، جهت تأثیر گذاشتن بر اویی که این نکته خیلی مهمه توی آمریکا یا برخی از کشورهای اروپایی، برای اویی که یا مؤثر است بر افکار عمومی علیه اسلام که بشود شالی ابدو، یا اویی که تصمیم گیرنده نهایی است برای اقدام به صورت مستقیم علیه اسلام که می شود جورج دبلیو بوش، عراق، افغانستان. یعنی میخوام بگم هر دو ساحت رو، هر دو گزاره رو ما باید در کنار هم دیگه ببینیم. خب شما نگاه کنید، لابی صهیونیسم میاد تو همون سگامی که عرض کردم، یعنی محاصره کردن و تحریف و نهایتا بی اثر کردن. شما میبینید از دانمارک شروع میشه، شروع میکنن به کشیدن کاریکاتور، توهین به پیامبر، میاد میره سمت یکی دو تا از این کشورهای عربی، برمیگرده میاد میره سمت فرانسه، اونجا مستقر میشه، میشود شالی ابدو که از حدوداً یک دهه پیش به این طرف تمرکز روی کشیدن کاریکاتور مقدسات مسلمانان و پیامبر مسلمانان رو داره. اما این میشه یه بخشش. میبینیم یه بخش دیگه میان دو تا فیلم میسازن تحت عنوان فتنه و تسلیم، که یکیشون میاد یه خانمی رو نشون میده که ایشون در حال نماز خوندنه، حتی نماز دقیقاً به سبک فرقی، روی بدن ایشون آیه های جهاد نوشته شده و ایشون هرچی میره جلوتر این آیه ها داره فرو میریزه. خب اینو شنوندگان دقیق میدونن که حالا یعنی چون من بیشتر بخوام ترسیمش کنم دیگه احتمالا نشه پخش. یا مثلا فیلم تسلیم که میاد یه جور دیگه رو کار میکنه. یا از این طرف شما میاد میبینید که سریال هایی که شروع میکنن به ساختن کجا، سمت ترکیه. یا از اون طرف میبینید یهو برخی تلفیلم هایی که میان سمت برخی از کشورهای آسیای شرقی میسازن. اینها اون قدرت است و اون پول است که این لابیه، یعنی اون رابطه برای اون سه ساعت در اون هفت گام تو کشورهای مختلف میچرخه. ولی یه نکته رو ما این وسط باید حتما مد نظر داشته باشیم، غیر از پنج کشور در دنیا یعنی آمریکا، انگلستان، فرانسه، عربستان که حالا این روزها خیلی در واقع مطمع نظر قرار گرفته و یکی از کشورهای دیگه این منطقه که حالا شاید صلاح نباشه خیلی نام برده بشه، لابی صهیونیسم مستقره، فراینده، مابقی کشورها فراورده است، پروژه است. برای همین که شما میبینید در این 4-5 کشور ما در طول سال مسئله داریم، یعنی لابی صهیونیسم علیه اسلام اقدام میکنه به صورت مستمر، روتین و یه برنامه کاملا چارت بندی شده. در سایر کشورها به فراخور موضوع جهت یا منحرف کردن افکار عمومی از یک چیزی یا منبعث شدن افکار عمومی از یک چیزی میبینیم که شروع میشه به کار کردن. برای همین شما یهو میبینید توی یکی از این کشورهای مثلا تاجیکستان، مثلا این چه ربطی مثلا به، ولی یهو میزنه بیرون. آذربایجان میزنه بیرون. این طرف امارات، میبینید یه اتفاقی میفته. برای همین ما باید حتما دقت داشته باشیم لابی استقلالی خودش دو بخش علیه اسلام، یه بخش مستقر که تو این پنج کشور به طور مستقره، ما بقیه کشورها به صورت سیال و پروژه‌ای. خب هدف چیه؟ هدف اینه حفظ تعادل در بین مجموعه های مختلف انسانی در کشورهای مختلف برای تأثیر گذاشتن توی اون موضوعی که بحث اسلام حراسی، اسلام گریزی و اسلام ستیزیه میاد در واقع مطرح میشه، یا اسلام سازیه میاد مطرح میشه. پس بنابراین لابی صهیونیسم یک در واقع کارگروه هست برای اینکه نگذارد ارزش و اعتبار مبارزاتی رژیم صهیونیستی، حالا ما در حوزه رسانه‌ایش رو عرض میکنیم، یا ارتفاع کم کنه یا از حیز انتفاع ثابت بشه. برای همین یه تقسیم بندی تو خودشون دارن، برخلاف تقسیم بندی های سیاسی که ما میگیم کشورها توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و جهان اول و دوم و سوم و اینها رو ندارن. رابیه صهیونیست تقسیم بندیش اینه، میگه کشورها در دنیا سه دستند، یا مؤثرند یا کم اثرند یا بی اثرند به نسبت توان علیه اسلام. برای همینه ما در واقع خیلی از بزرگواران و خیلی از عزیزانی که بعضا میشینن تحلیل میکنن هنوز تو همون کانسپت رو نمیدونم جهان اول رو دیدید، حالا یعنی میرن توی اون فضا اسرائیل رو تعریف میکنن، اصلا که اصلا اونا خودشون اینو نمیگن و قائل بهش نیستن. میگن الان اردن تو کدوم یک از این ستاست؟ مؤثره، کم اثره یا بی اثره نسبت به الان تو همین قصه قره‌باغ شما نگاه کنید، یه بخشی از خسارت‌هایی که طرف ارمنی و طرف آذربایجانی داره می‌بینه به خاطر دخالت‌های نظامی و ژئواستراتژیکی رژیم صهیونیستی، اون اصلا براش مهم نیست کجا اتفاق می‌افته، میگه این نقطه الان برای من چقدر اثر داره علیه انقلاب. حالا انقلاب اگه پسفند اسلام داشته باشه میشه ایران، اگه پسفند مثلا فرض کنید غیر اسلام داشته باشه میشه کشورهایی که علیه این تفکر دارن حرکت می‌کنن. پس میاد اونجا میگه الان قره‌باغ برای من مؤثره، یه هفته دیگه قره‌باغ مثلاش بخوابه میگه دیگه برای من اثری نداره، جمع میکنه میره یه جای دیگه، اما توی انگلستان جمع نمیکنه ببره، از توی آمریکا جمع نمیکنه ببره. چرا؟ چون ما به اینها میگیم پنج کشور پمپاژ کننده، دقیقاً هم پنج کشور استراتژیکن به لحاظ جغرافیایی که کمک میکنن رژیم صهیونیستی به گردش در بیاره. این لابی سه ساحتی و هفتگامی که مد نظرش است.
چکرم آقای فلایته، سالهای اخیر دههای اخیر مشاهده بودیم که در کشورهای مختلف اسلامی کشتارهای اتفاق میفته، قتلهای اتفاق میفته، جدای از موضوع فلسطین که چند دهه هست که درگیر هستن، در نقاط مختلف از کشمیر بگیریم تا میانمار تا هند، آفریقا، دههای قبل در بوسنی هرزگوین، در سالهای اخیر کشتارهایی که داعش داشتن در همین کشورهای منطقه خودمون، چقدر اینها رو مرتبطه با این موضوع اسلام حراسی و متأثر از تفکر صهیونیست و تحت تأثیر و تحت مدیریت نظام رسانه‌ای صهیونیست باید ببینیم؟
ببینید هر کدوم از اینهایی که شما در واقع فرمودید خودش یک بحث جداگانه ای هست. این که واقعا ما بخوایم در یک متن کلی تأثیر صهیونیسم رو روی طیف گسترده ای از در واقع تحولات و اتفاقاتی که به هر حال هر کدومش حوزه روی دادنش متفاوت هست، این واقعا کار سختیه. یعنی که مثلا من بخوام پاسخ عالمانه به این بدم، این مستلزم یک پژوهش هست، واقعا پژوهش مستقل، که ما میزان در واقع نقش و نفوذ جریان صهیونیسم رو و رد پاش رو تک تک اینها بخوایم بیاییم بررسی بکنیم و اینکه آیا مثلا تو هر کدوم از اینها به چه میزان بوده، این رو در قالب یک پاسخ کلی من نمیتونم به شما بدم و اگر بگم شاید جواب غیر علمی دادم. ولی اون نکته‌ای که شاید بتونیم به طور حالا کمک بکنه به روشن شدن این بحث اینه که این اتفاقات، همه این اتفاقات یه وجه مشترکی دارن و اون هم جاهای اتفاق افتادن که یه دیگری و غیری شکل گرفته. یعنی در واقع یه هویت قالبی وجود داره در که در واقع یک جریان غالبی وجود داره که هویت خودش رو با نفی دیگری در واقع شکل میگیره. حالا مثلا چه شما توی هند بخواید ببینید یا جاهای مختلف، اون غیره ساخته میشه و اون غیره انگ میخوره، برچسب میخوره، تروریسم، واپسگرای، رو به قهقراست. این رو میشه فهمید که در واقع کمک میکنن رسانه‌ها به این غیریت سازیه، و زمانی که این غیریت سازی اتفاق میفته، خشونتی که اعمال میشه اون واکنش